ساعت 28 شب به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. پادشاه عربستان سعودی خواستار برخورد قاطع قدرت‌های جهانی با ایران شد. سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی بیش از 3600 مورد جدید ابتلا به کرونا طی 24 ساعت گذشته خبر داد. و شمار مبتلایان به کرونا در اروپا از مرز 5 میلیون تن عبور کرد. سلام رو همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. در روز چهارشنبه دوم مهر 1399 من بابک غفوری آذر هستم. پادشاه عربستان سعودی امروز در نخستین سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواستار دستیابی به راه حلی جامع در مورد ایران و خلاصلای گروه حزب الله به عنوان وابسته رژیم تهران در لبنان شد. ملک سلمان همچنین حمایت خود را از تلاش‌های آمریکا به منظور برقراری مذاکرات میان اسرائیل و فلسطینی‌ها ابراز کرد. او اظهار داشت که ایران با نقض برجام به گفته او در صدد تشدید فعالیت‌های توسعه طلبانه، ایجاد شبکه‌های تروریستی و استفاده از تروریسم است. ملک سلمان تأکید کرد که نتیجه اقدامات جمهوری اسلامی تا امروز چیزی جز آشوب، افرادگرایی و فرقه‌گرایی در منطقه خاورمیانه نبوده است. پادشاه عربستان در اظهارات ویدیویی خود که به دلیل بحران همه‌گیری ویروس جدید کرونا از پیش ضبط شده بود، خطاب به 193 عضو مجمع عمومی سازمان ملل دستیابی به راه حل جامع و موضع سرسختانه قدرت‌های جهانی در قبال ایران را دو مسئله ضروری در برخورد با حکومت تهران عنوان کرد. سخنگوی وزارت بهداشت امروز از شناسایی بیش از 3600 مورد جدید ابتلا به کرونا طی 24 ساعت گذشته خبر داد و گفت 184 تن نیز در این مدت جان باختند. سیما لاری درباره شمار جان باختگان چنین گفت:
مجموع جان باختگان تا به امروز به 24840 نفر رسیدند. مجموع موارد شناسایی شده تا به امروز 432,798 نفر هستند که از این تعداد 365,846 نفر بهبود پیدا کردند.
و همچنین گفت که 24 استان ایران از جمله تهران، اصفهان، قم، خوزستان، کرمانشاه و گیلان در وضعیت قرمز قرار دارند. آمار رسمی مربوط به مبتلایان به کرونا و جانباختگان در شرایطی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود که مورد تایید نهادهای مستقل نیست. خبرگزاری فرانسه امروز با استناد به منابع رسمی گزارش داد که شمار مبتلایان به کرونا در اروپا از مرز 5 میلیون تن عبور کرده است. بر اساس این گزارش روسیه با بیش از 1,120,000 مبتلا و 18,000 جانباخته در صدر کشورهای اروپایی قرار دارد. پس از آن اسپانیا با بیش از 680,000 مبتلا و نزدیک به 31,000 جانباخته قرار دارد و فرانسه و بریتانیا نیز سومین و چهارمین کشور در این مورد هستند. از ماه دسامبر سال گذشته تا کنون بیش از 227,000 تن به دلیل ابتلا به کرونا در اروپا جان باختند. شماری سایت‌ها و کانال‌های تبادل ارز در ایران امروز اعلام کردند که نرخ دلار به رکورد تازه‌ای رسیده و وارد کانال 28,000 تومان شده است. پیشتر نرخ دلار در روزهای گذشته در کانال 27,000 تومان قرار داشت. قیمت دلار در ابتدای سال جاری 16,000 تومان بود که به تدریج به روند صعودی خود ادامه داد. در این مدت بانک مرکزی ایران چند مرتبه مقادیر زیادی ارز به بازار تزریق کرد که باعث شد قیمت ارز به صورت موقتی کاهش یابد، اما پس از مدتی نرخ ارز دوباره افزایش یافت است. درباره افزایش قیمت ارز ساعتی پیش فریدون خاوند، استاد اقتصاد و کارشناس اقتصادی رادیو فردا، به رادیو فردا چنین گفت:
ببینید، معمولا یادمون میره که دلار یا همه ارزها یک کالا هستند و مثل همه کالاها تابع عرضه و تقاضاست. وقتی که یک کشور دستیابیش به ارز خارجی به دلایل گوناگون کم میشه، به دلایل اقتصادی یا به دلایل سیاسی، طبعا قیمت ارز در اون کشور به دلیل کمیاب شدن این کالا بالا میره و این وضعیتی است که در ایران اتفاق افتاده. ایران زیر تحریم بین‌المللیه. مهمترین سرچشمه منابع ارزش که صادرات نفت باشه تقریبا خشکیده و بقیه صادراتش هم در حدی نیست که بتواند واقعا جوابگوی نیازهای ارزش باشه. در این شرایط خب قیمت ارز بالا میره و عوامل دیگری هم البته از نظر روانی مؤثره در این افزایش، و اون در حال حاضر مسئله فعال شدن ماشه هست، مسئله آینده انتخابات آمریکاست و اینکه همه سرگردانند نمیدونن که این انتخابات چه تأثیری میتونه بذاره بر بازار ارز. و در این شرایط همونطور که عرض کردم همه سرگردان هستند، حتی بانک مرکزی که به درستی نمیدونه چه تصمیمی رو باید بگیره در زمینه بازار ارز. بانک مرکزی میتونه تصمیم هایی بگیره که جنبه مسکن دارن، تسکینی هستند. مثلا به تازگی سقف قیمت دلار رو در سامانه معروف به نیما برداشت که صادر کنندگان با سهولت بیشتری، صادر کنندگان کالای غیر نفتی با سهولت بیشتری بتونن ارزشون رو به این سامانه ارائه بدن. ولی اینها مؤثر نیست. در حال حاضر بانک مرکزی فقط دو راه در پیش داره. راه اول اینه که بیاد ادامه بده به تزریق ارز در بازار برای آروم کردن بازار. این موضوع با مشکلاتی روبرو است. اولا فقط بازار تهران نیست، ما بازارهای دیگری رو هم داریم که در عرصه ارز ایران خیلی تاثیر دارن، مثل بازار حرات یا بازار سلیمانیه. به علاوه اگر بانک مرکزی به تزریق دلار ادامه بده، خب ذخایر ارزی ایران کاهش پیدا میکنه و ذخایر ارزی در حال حاضر برای ایران اصلا جنبه امنیتی دارن. بنابراین راه اول اینه که بانک مرکزی بگه من به ذخایر ارزی فعلا اهمیت نمیدم، هدف من اینه که قیمت دلار رو اجازه ندم از این مرز بالاتر بره. راه دوم اینه که نه، بگه که من برام ذخایر ارزی مهمه و فایده ای نداره تزریق این ذخایر ارزی در بازار به صورت مداخله ای، در نتیجه من اجازه میدم که ارز بالا بره. اگر این اتفاق بیفته، اگر بازار احساس کنه که بانک مرکزی دیگه نمیخواد مداخله کنه، در نتیجه ما شاهد اوجگیری پرواز باز هم بیشتر دلار خواهیم بود از مرزهای 30 یا حتی 40,000 یا بیشتر.
تحلیل فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رو میشنیدید درباره ادامه افزایش قیمت ارزهای خارجی و به ویژه دلار آمریکا در ایران که امروز وارد کانال 28,000 تومان شد. در پی اجرایی شدن تحریم‌های مندرج در قطعنامه 2231 سازمان ملل از سوی آمریکا علیه ایران، مایک پومپئو وزیر خارجه این کشور در گفتگو با روزنامه بیلد چاپ آلمان سیاست آلمان در قبال تحریم‌ها علیه ایران را مایوس کننده خواند و همزمان تأکید کرد آمریکا با تمام توانش این گونه تحریم‌ها را اعمال خواهد کرد. شهرام میریان نگاه انداخته به این صحبت‌ها در گزارشی که از آلمان فرستاده.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در یک گفتگوی ویدئویی با روزنامه آلمانی بیلد سیاست دولت آلمان در قبال تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را به شدت به باد انتقاد گرفت و گفت شرکت‌های آلمانی به مخاطرات ناشی از تحریم‌های تازه واقفند و مفاد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را رعایت می‌کنند. همزمان اما سیاست آلمان در قبال تحریم‌ها علیه ایران را مایوس کننده خواند. آقای پومپئو در ادامه افزود آلمان به آمریکا گفته این کشور هم نمی‌خواهد ایران در خرید و فروش سازوبری نظامی دست داشته باشد، ولی با این حال به گفته مایک پومپئو آلمان برنامه عملی در این ارتباط ارائه نکرده. وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با روزنامه بیلد خاطر نشان کرد که کشورش در تحریم تسلیحاتی علیه جمهوری اسلامی نقش رهبری را تقبل کرده و در این راستا تصمیمی آموزنده و اخلاقی گرفته. مایک پومپئو آنگاه به برنامه اتمی ایران هم پرداخته و گفته مردم آلمان تهدیدی را که از سوی جمهوری اسلامی ناشی می شود به خوبی درک می کنند. از این رو آلمان نباید از تحریم‌های مندرج در قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل دوری کند و همزمان یادآور شده آمریکا تمام قدرت و توان خود را به کار می بندد تا این گونه تحریم‌ها اجرا شود. تحریم‌هایی که یکسان و منصفانه علیه شرکت‌های نقض کننده اعمال خواهد شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
حالا میرسیم به پیام‌های و نظرات شما شنوندگان رادیو فردا که با ما و دیگر شنوندگان در میان گذاشتید.
آقای روحانی، شما دم از دموکراسی تو سازمان ملل میزنی، البته اینترنتی. شما فکر می‌کنید سازمان ملل نمی‌دونه از نسرین ستوده بگیر برو به اون و نمی‌دونه شما چه جنایتایی می‌کنی؟ همین وحید افکاری رو چند وقت پیش گفتین، شما بگوین نمی‌دونن همه اینا رو. پس اینقدر دروغ نگین، خودتون رو ضایع نکنین، باور کن بهتون می‌خندن.
واقعا این سازمان حقوق بشر و عفو بین الملل و اینا چه کاری میکنن؟ این همه جوانای ما دارن گر کشته میشن، این همه ظلم داره میشه، فقط اینا اعلامیه میتونن بدن، هیچ کار دیگه واقعا از دستشون بر نمیاد. خب اونا میدونن که رژیم ایران هم میدونه که پشمی تو کلاه اینا نیست، که پدر مردم رو در برده. صدای این ملت بدبخت و یکی باید به گوش دنیا برسونه. واقعا من نمیدونم به کجا کشیده میشه کار ما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
امروز و در مجلس شورای اسلامی پس از آنکه تعدادی از نمایندگان نسبت به حضور علیرضا رزم حسینی وزیر پیشنهادی صنعت معدن تجارت قبل از نشست رأی اعتماد اعتراض کردند، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت جلسه رأی اعتماد به او سه‌شنبه هفته آینده برگزار می شود. طبق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، قاعدتاً یک هفته پس از اعلام وصول نامه معرفی یک وزیر پیشنهادی، جلسه رأی اعتماد به او برگزار می شود. ساعتی پیش احسان مهرابی، خبرنگار و کارشناس مسائل مربوط به مجلس، به این پرسش پاسخ داد که این برخورد نمایندگان تا چه حد ضروری و بر اساس قوانین مجلس بوده است.
معمولا مرسوم نیست که وزیر در همون زمان معرفی به مجلس در صحن علنی مجلس حضور پیدا کنه، اما به لحاظ قانونی من این نداره که وزیر در مجلس حضور پیدا کنه و اتفاقا این نکته مرسومی هست که فرد پیشنهادی بعد از معرفی به مجلس در جلسات کمیسیون‌ها یا فراکسیون‌های مجلس حضور پیدا میکنه و با نمایندگان مذاکره میکنه برای اینکه به هر حال بتونه رأی اعتمادش رو بیاره. اما چون موضوع وزارت صنعت به نوعی یک موضوع جنجال برانگیز شده و حاشیه ساز شده در روزهای گذشته و به هر حال خود آقای رزق حسینی هم بحث‌ها و ابهاماتی دربارشون مطرح بوده، نمایندگان مخالف به هر حال سعی می‌کنن که با این حربه یا موضوعات دیگه توجه ها رو به خودشون جلب بکنن. به هر حال اینها حاشیه‌هایی هست که در رأی تأثیر می‌ذاره، اما اتفاق نهایی به نوعی در اون رایزنی‌ها می‌افته که وزرا یا دولت و مجلس انجام میدن. به هر حال بعد از اینکه نمایندگان با آقای مدرس خیابانی رأی ندادن، آقای رزم حسینی معرفی شد که هرچند به هر حال به لحاظ اجرایی سوابقشون استانداری داشته و تا حدی برای مجلس قابل قبول هست، اما حاشیه‌های زیادی درباره او مطرح بوده. از سوی دیگه خود وزارت صنعت یک وزارتی است که به نوعی درگیری شدیدی درباره منافع اون وجود داره و به هر حال این درگیری ها به مجلس هم کشیده شده و علیه آقای رزق حسینی هم مباحثی مطرح شده. اما نکته دیگه هم این هست که مجلس خیلی نمیتونه که در این فضا این وزارتخونه رو معطل بذاره، چون برای دولت شاید خیلی تفاوتی نکنه و اگر آقای رزق حسینی هم رأی نیاره دوباره یک فرد دیگه رو به عنوان سرپرست معرفی میکنه، چون به هر حال الان سال آخر دولت هست و عملاً وضعیت مدیریت در دولت به گونه مدیریت منسجمی نیست و برای همین اگر مجلس هم رأی نده اتفاق خاصی نمیفته. برای همین اینها ملاحظاتی است که در نهایت ممکنه که مجلس رأی بده با آقای رزق حسینی با وجود اعتراضایی که داره.
تحلیل احسان مهرابی، خبرنگار و کارشناس مسائل مربوط به مجلس رو میشنیدید درباره وزیر پیشنهادی صنعت معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی برای گرفتن رأی اعتماد. کم کم به پایان این بخش خبری میرسیم. با رادیو فردا همچنان همراه باشید. در ساعت‌های آینده من و دیگر همکارانم بار دیگر با شما خواهیم بود با مروری بر آخرین خبرها و تحلیل‌های گوناگون مختلف درباره اونها. تا اون زمان بخش موسیقی رادیو فردا شما را همراهی خواهد کرد.